صفحه 11 سطر نهم. و ها هنا مقایستون ایزن بین العلل و المعلولات و مقایستون بین الاجزاء البسیطه و المرکبات. بحث در این داشتیم که در تعلیم طبیعی باید چه چیزی را بر چه چیزی مقدم داشت. توضیح دادیم که در مبادی باید مبادی عامه بر مبادی خاصه مقدماً طرح بشن و در مطالب باید امور عامه قبل از امور خاصه مطرح بشن و بالاخره ما در این علم باید از کلی به خاص، از عام به خاص برسیم، نه از خاص به عام. به این مناسبت وارد این بحث شدیم که عقل چه چیزهایی رو زودتر میشناسه و به تعبیر دیگر چه چیزهایی پیش عقل اعرفند، و به این اکتفا نکردیم. گفتیم چه چیزهایی پیش حس عرفند، چه چیزهایی پیش طبیعت عرفند، اینا رو مطرح کردیم. حالا آخرین بحثی رو که در این باب هست میخوام طرح بکنیم. اگر علت و معلول داشته باشیم، این دوتا رو بر عقل عرضه کنیم کدوم رو عرف میبینه، بر حس عرضه کنیم کدوم عرفند، بر طبیعت عرضه کنیم باز کدوم عرفند، که الان میخواهیم علت و معلول رو عرضه کنیم بر این سه چیز، یعنی بر حس، بر عقل و بر طبیعت. علت و معلول دو قسمند، یکی علت یعنی علل دو قسمند. البته خب قهرن معلول هم دو قسم میشن، منتها تقسیم ابتداعا مال علله. علل دو قسمند، یا علل داخلی هستند و یا علل خارجی هستند. علل داخلی رو علل قوام میگیم، علل خارجی رو علل وجود میگیم. علل قوام عبارتند از ماده و صورت و علل وجود عبارتند از فاعل و غایت. علل قوام رو اگر با مرکب با معلول بسنجید میبینید که علل قوام بساعتند و معلول مرکب است. پس میتونیم از علل قوام تعبیر کنیم به بساعت و از معلول تعبیر کنیم به مرکب. بنابراین این چنین میگوییم که علل رو با معالیل رو بر این سه، یعنی عقل و طبیعت و حس عرضه کنید. بعد دوباره میگیم بساعت رو و مرکبات رو عرضه کنید. این بساعت و مرکبات هم همون علل و معالیل هند، منتها عللی که علل داخلی باشند، علل قوام باشند. پس در اینجا دو تا بحث نداریم، یکی درباره علل و معلولات، یکی درباره بساعت و مرکبات. بساعت و مرکبات هم نوعی از علل و معالیل هست که ما ازشون تعبیر کردیم به بساعت و مرکبات. پس یک بحث الان داریم، نه دو بحث. بحث اینه که اگر علل و معالیل رو عرضه کنیم بر حس یا بر عقل یا بر طبیعت کدوم عرفن، وقت علل رو به دو قسم تقسیم میکنیم و دو تا بحث مجزا تشکیل میدیم. یکی بحث در علل مفارقه، مفارقه یعنی جدای از معلول. یکی بحث در عللی که اجزای معلولند. عللی که اجزای معلولند همون بساعتند، یعنی ماده و صورت. یک بحث در علت مادی و صوری داریم که ازش تعبیر میکنیم به بحث در بساعت. یک بحث هم در باره فاعل و غایت داریم که ازش تعبیر میکنیم به بحث در علل. پس بنابراین بحث ما در واقع یک چیزه که دو تا به دو بخش تقسیم شده. ابتدا ایشون درباره علل و معالیل بحث میکنند به شرطی که علل مفارق باشند، یعنی از اجزای معلول نباشند. بسائط نسبت به مرکبات الان مورد بحث نیست، این بسائط نسبت به مرکبات رو میذاریم آخر سر بحث میکنیم. بحث ابتدایی ما بحث علل مفارقه یعنی جدای از معلول است، که اگر این علل رو با معالیل بر عقل یا بر حس یا بر طبیعت عرضه کردیم کدوم عرفن. الان وارد این بحث میشیم، پس توجه داشته باشید موضع بحث روشن باشه. بحث ما الان در علل و معالیله که کدوم عرفن اندل حس یا اندل عقل یا اندل طبیعت، اما علل مفارقه نه علل دوام که بسائط اسمشون رو میذاریم یا اصطلاحا بهشون میگیم اجزا، چه بسائط چه اجزا هر دو عبارتن از همون ماده و صورت که اجزای مرکب یا بسائط مرکب و نمرکب رو میسازند. اون وقت یکی نسبت به مرکب میشه علت فاعلی، دیگری نسبت به مرکب میشود علت مادی، دیگری نسبت به مرکب میشود علت صوری. الان بحث ما در این نیست، بحث ما در اون مفارق هاست. ابتدا این چنین عللی رو با معالیلشون بر حس عرضه میکنیم، بعدن بر عقل و آخر سر بر طبیعت، و در هر سه بحث میکنیم که کدام مقدمند. الان میخوام بر حس عرضشون کنیم، توجه داشته باشید بحث موضع بحث روشن باشه. علل مفارقه با معالیلشون میخوان بر حس عرضه بشن، کدوم مقدمن کدوم مؤخر، یا به تعبیری کدوم عرفن و کدوم به وسیله اون عرف شناخته میشود. در این بحث ایشون علل رو به دو قسم تقسیم میکنند، یا به طور کلی علل و معالیل رو به دو قسم تقسیم میکنند. که بعد باز قسم دوم میشه به دو قسم تقسیم کرد، مجموعا میشن سه قسم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم اون قسمتی رو که من از خارج عرض کردم تطبیق کنم، بعد این بحث رو مطرح کنم. آنچه در خارج گفته شد تقسیم علل بود به دو قسم، و روشن شد که بحث ما در هر قسم باید جدای از دیگری باشد، در هر کدوم باید جدا بحث کنیم، که توجه کردید گفتیم جدا هم بحث میکنیم. اول مباین رو بحث میکنیم، بعدن علل رو که اجزا هم بحث میکنیم. عبارت رو توجه کنید، صفحه 11 هستیم، سطر 9. و ها هنا یعنی در باب مقایسه اشیا با عقل و طبیعت، و اضافه کنید و با حس. چون اولی که شروع کردیم مقایسه اشیا بود با عقل و طبیعت، حس مطرح نبود، اون اواسط حس هم مطرح شد. حالا میگیم در باب مقایسه اشیا با عقل و طبیعت و حس، مقایسه اشیا رو نسبت دادن اشیا به یکی از این سه، یا به تعبیر بهتر عرضه کردن اشیا بر این سه. در این باب مقایسه ایست ایزن بین علل و معلولات یک، و مقایسه ایست بین اجزای بسیطه و مرکبات دو. ابتدا دو تا مقایسه مطرح میکنه، بعد بیان میکنه که این دو مقایسه در واقع تحت یک جامعه مندرجند و اون مقایسه علل و معالیله، منتها علل و معالیل دو قسم میشن، یکی مباین یکی غیر مباین. از غیر مباین تعبیر کردیم به بسیط، پس این دو تعبیره که هر دو تعبیر تحت یک جامعه می روند. پس بحث ما یک بحثه که دو شعبه داره، اگرچه در هر کدوم از دو شعبه جدا بحث می کنیم. لذا ایشون میگه فاذا کانت العلل، این تبیین همین مطلبه که کدوم علل و معالیل ازشون تعبیر به بساط و مرکبات میشه و کدوم یک اینچنین نیست. همچنین این مطلب رو میخواد مطرح کنه که بحث ما در این دوتا جداست، این دوتا رو با هم یکی نمی کنیم بلکه جدا جدا بحث میکنیم. فاذا کانت العلل داخلتن فی قوام المعلولات، اگر علل در قوام معلولات داخل باشند، یعنی مقوم معلولات باشند، علل داخلی باشند، یا به تعبیر دیگه علل قوام باشند، بعد میگه و کل اجزاء لها، به منزله اجزا باشند برای معلولات. این تفسیر برای داخلتن فی قوام المعلولاته که به منزله اجزا باشند. چرا میگه به منزله اجزا نه خود اجزا؟ چون اگر اجزای ذهنی رو لحاظ کنید، مثل جنس و فصل، که اینا در خارج متحدند، مثلا در خارج ما جزئی به نام جنس، جزئی به نام فصل نداریم، تو ذهن بر اثر تحلیل اجزایی پیدا می شود. پس این جنس و فصل کل اجزا هست، نه واقعا اجزا باشند. یعنی شی همون نوعه، شما اگه تحلیلش بکنید جنس و فصلش توش در میاد، در واقع این نوع جعل می شود، جنس و فصل به تحلیل عقل به دست میاد، ولی جنس و فصلی نداریم. حتی اگر دید دقیق عقلم نباشه شما جنس و فصل ندارید، یعنی در خارج فقط نوعه، در ذهنم همون نوع میاد، بعد تو ذهنتون دید دقیق پیدا میکنید، یعنی نظره ثانیه میکنید، این نوع موجود شده در ذهن رو تحلیلش میکنید به جنس و فصل. پس جنس و فصل همینطوری موجود نیستن، با دقت عقلی ایجاد میشن، بنابراین اجزا نیستن بلکه کل اجزا. در خارج هم اصلا اجزا نیستن، در ذهن کل اجزا. هر جزء تحلیلی رو ما کل جز میگیم، جزهای خارجی میتونن اجزا باشن، ولی اجزای تحلیلی که با دقت عقلی ما به وجود میان اینا اجزا نیستند. اینا چون با تحلیل به وجود آمدن به منزله اجزا هست. خب پس جنس و فصل بعضش روشنه که کل اجزا هست برای مرکبات نه اجزا. اما ماده و صورت، ماده و صورت خارجی هستند و از این جهت میتونن جز باشند، ولی بر اثر اتحادی که پیدا کردن اون حالت جزئیت ازشون گرفته شده و اینا در واقع همون مرکب هستند. نه مثل معجون باشند که دو جز دارند و مرکب از این دو جز درست میشود و این مرکب هنوز مشتمل بر این دو جز هست، بلکه این مرکب که جسم است از ماده و صورت تشکیل شده، که ماده و صورت اگرچه جزء خارجی هستند و به این جهت میتوانند جزء باشند، ولی دیگه جزئیاتشون محفوظ نمیمونه، اینا با هم متحد میشن. وقتی متحد شدن یک چیز میشن، بنابراین اجزا به حساب نمیان، کل اجزا به حساب میان. بله اگر لشکری داشته باشید اجزایش رو ملاحظه کنید، هر فردی میشه جزء لشکر. معجونی داشته باشید هر جزئی میشه و جزء این معجون، ولی وقتی اجزا با هم متحد میشن، یعنی یک جزء لا متحصله، یک جزء متحصله، هر دو با هم ترکیب میشن و یک متحصل ساخته میشه، این دیگه در واقع اجزایی باقی نمونده. اجزا در صورتی است که هر کدوم وجوده جدای از جزء دیگر بتواند داشته باشد، منتها در کنار هم جمع شوند و مرکب تشکیل بدن. در اجزاء اتحادی که اینطور نیست، در اجزایی که مرکب اتحادی رو تشکیل میدن این چنین نیست. در این گونه اجزا شما یه متحصل دارید یه لا متحصل دارید. ماده متحصل نیست، با صورت متحصل میشه. اونجایی که این دو جزء یکی متحصل یکی غیر متحصل یک متحصل رو تشکیل میدن، اون اگر جزء حسابش کنید به تسامح جزء حساب کردید، اینجا در واقع باید گفت کل اجزا هست. پس تعبیر به کل اجزا روشن شد که ماده و صورت خارجی مطرح شود به عنوان اجزا، که جنس و فصل ذهنی مطرح شود به عنوان اجزا، همشون کل اجزا هست. نه ما کلی رو بحث نمی کنیم، کلی چون مسلم اجزا نداره، کلی مصادیق داره، افراد داره، کلی اصلا اجزا نداره، ممکنه شما کلیتون بسیط باشه اصلا اجزا نداشته باشه، اما به طور کلی کلی هم بسیط هست. شما کلی رو نسبت به افراد اگر بسنجید بسیطه، ولی خود کلی رو اگر نسبت به اجزای خودش بسنجید اون وقت میشه کل نسبت به اجزا. الان بحث ما در کل نسبت به اجزایه، نه بحث ما در کلی نسبت به افراد. ما میخوام بگیم که این انسان که کلیه، مرکب است از حیوان و ناطق، که نسبت به حیوان و ناطق کله، نسبت به افرادش کلیه ولی نسبت به حیوان و ناطق کله. ما الان بحث انسان نسبت به افرادشو نداریم، این بحث کلی نسبت به افراده. بحث انسان نسبت به جنس و فصلش داریم که بحث کل نسبت به اجزایه. ما الان در باره کل نسبت به اجزا بحث میکنیم، نه در باره کلی نسبت به افراد. مثل حال الخشب و شکل بالقیاس الى سریر. سریر یعنی تخت، مرکب است از دو چیز، یکی ماده که چوب است، یکی صورت که اون هیئت خاص است، از اون هیئت در اینجا تعبیر شده به شکل. شکل در جای دیگر عرض است، در مثل تخت عرض نیست، ذاتیه. تخت قوامش به این شکله، یعنی چوب رو اگر به این شکل در بیاری، تخت به شکل دیگه در بیاری، چیز دیگه است. پس شکل اگرچه در اجسام به منزله عرض به حساب میاد، حالا کیف است چنانچه بعضی ها گفتن، یا از باب کم است چنانچه بعضی دیگه شاید متمایل شده باشن، ولی بالاخره عرضه. اما در مثل تخت شکل عرض نیست، شکل ذاتیه. خشب یک جزء ذاته، یعنی یه دونه ذاتیه، شکلی ذاتی دیگره. خب شما هر کدوم از این دوتا رو ملاحظه کنید، کل اجزا هن برای تخت و بسیط هن نسبت به مرکب، علل قوام هن برای تخت یا علل داخلی هن. مثل حال خشب که علت مادیست و شکل که علت سوریست، این دوتا هر دو کل اجزا هن بالقیاس علت سری. فإن نسبتهما إلى المعلولات، نسبت این خشب و شکل به معلولات نسبت بسائط است و مرکبات. یا نسبتهما إلى المعلولات یعنی نسبت اون دو علت داخلی که یکی ماده است یکی صورت إلى المعلولات. اگر ضمیر نسبتهما رو به خشب و شکل برگردونید، معلولات می شود سریرها، معلولات یعنی سریرها. اما اگر نسبت هما رو به علت مادی و سوری برگردونید، معلولات می شوند مطلق موجودات مادی که دارای ماده و صورت هستند.
شکل عرض لازمه یا ذاتی؟
نه، ذاتیه. شکل عرض لازم نیست، شکل در تخت عرض لازم نیست، شکل ذاتیه.
در همه اجسام اینجوریه، در انسان رو این شکلش ازش گرفته بشه.
ببینید قوام تخت، قوام تخت به این شکله، به هیئته، اما قوام انسان به هیئتش نیست. قوام بدنش هم، قوام بدنش هم به هیئتش نیست. قوام بدن انسان به اون صورت انسانی است که داره و ماده‌ای که عناصره. اون صورت انسانیه‌ای که در وقت مرگ گرفته میشه، در حالی که شکل باقیه. دیگه نمیگن بدن انسان، میگن جمال. بعد از اینکه اون صورت انسانی رو از این بدن گرفتند، ولو اون شکل هنوز محفوظه، قیافه بدن همون قیافه است. اگر بگید این بدن انسانه به علاقه ماکانه، الان دیگه نمیشه که بدن انسانه، الان حقیقتا برش گفته میشه جماد. پس شکل نسبت به بدن انسان عرض لازمه، ذاتی نیست. اما اونی که اگر از انسان گرفته بشود دیگه بدن بدن نیست، اون ذاتیه و اون صورت انسانی. صورت انسانی غیر شکله، صورت ما به شی بالفعل است یا ما به شی هو است، که این بدن قوامش به این صورته. اگر این صورت ازش گرفتیم دیگه بدن نیست، ولو اون شکل خاص داشته باشه. شکل در اونجا ذاتی نیست، ولی در مثل تخت ذاتیه. شما اگر هیئت رو از تخت بگیرید دیگه تخت تخت نیست، بهش میگین چوب، نمیگید تخت. اما اگر هیئت رو از انسان گرفتید، هیئت رو از انسان گرفتید، ولی این انسان هنوز صورت انسانیش رو داشت، باز برایش اطلاق بدن انسان میکنید. مثلا فرض کنید دست انسان برید، دست رو بریدیم، هر دو دست، هر دو پارم بریدیم، یه تن خالی باقی گذاشتیم. خب این هیئت انسانی نداره، ولی در این حال بدن انسانه. هنوز هم بهش گفته میشه بدن انسان. و ما در تاریخ سطیح رو داریم دیگه. سطیح یه انسانی بوده که دو دست نداشته، دو پا نداشته، فقط تن داشته، به لذارش میگفتن سطیح، یعنی یه بدن مسطح، هیچ اضافات نداره. یا این اگه میخواست جایی بره باید میبردنش، بغلش میکردن میبردنش. و عجیب بود، همه بهش محتاج بوده. حالا با چی ارتباط داشت؟ چنان غیب میگفت که تو تاریخ به عنوان اولین غیبگو به حساب اومده. ارتباط ظاهرا با جن داشته، جز کاهن ها بوده، ولی کاهن فوق العاده قوی.
پایه تخت
هم
بشکنه،
پایه تخت هم بشکنه، تخت نمیگن، نمیگن دیگه. شما چهار تا پایه تخت رو بشکنید، حالا یه پایش رو بشکنید، نه، چهار تا پایه تخت رو بشکنید، یه چوب صاف بشه، بهش تخت میگن. مگر اینکه به اعتبار اینکه باز یه چیزی ازش باقی مونده که اون پایه های کوچیکیست که مثلا به حساب پایه تخت گشته میشه، چرا بهش تخت میگن؟ حالا یا هیئت تختی رو ازش بگیرید، با یه پایه هیئت گرفته نمیشه، ولی با گرفتن دست و پا از بدن هیئت بدن تقریبا گرفته میشه.
شکل
برای تخت ذاتیه.
اینجا که
زمین
خشب و شکل
برگردیم، منظور از معلولات چیه؟ منظور از اگر نسبت زمین نسبت ما رو به خشب و شکل برگردیم، مراد از معلولات سریر هاست. سریر ها، تخت ها. نسبت خشب و شکل به معلولات، یعنی به تخت ها، نسبت وسائط هست به مراکب. چون معلولات جمع آورده، ما باید اشاره بگیریمش به تخت ها، چون ضمیر نسبت ما داره برمیگرده به چوب و شکل تختی. چوب و شکل تخت نسبت به تخت ها میشه نسبت بساید به مرکبات. اما اگر ضمیر نسبت ما برگردیم به علت، یعنی علت مادی و علت سوری، نسبت این دوتا علل معلولات نسبت بساطت است و مرکبات، دیگه اختصاص به تخت نداره. هر نوع معلولی رو که مرکب مادی باشه شامل میشه. حالا شما ممکنه بگید ضمیر نسبت و ما رو اگر به خشب و شکل برگردونیم، خب مرجعش هست. اگر به علت مادی و سوری برگردونیم که مرجع نداره. جواب اینه که مرجع به فهوا فهمیده میشه و لزومی نداره حتما مرجع ذکر بشه. ممکنه شما مرجع رو از فهوای کلام در بیارید و اینجا ما از فهوای کلام مرجع رو به دست میاریم. و اما خب تا اینجا بحث در صورتی بود که علل داخلی باشند، یعنی به نسبت به معالیل بساط به حساب بیان. میفهمد و اما اذا کانت العلل مبایغه للمعلولات، اگر علل جدایی از معلولات باشند، یعنی علت فاعلی باشند یا علت قائی باشند که داخل در قوام معلول نیستند، مثل نجار نسبت به سریر، فهوناکه نظر اون آخرینی، بحث دیگری داریم. این بحث رو با این بحث نباید خلط کنیم. اینجا توضیح داد که ما در این دو نوع علل باید دو بحث رو مطرح کنیم جدایی از هم. پس بحثی در بساط نسبت به مرکبات داریم، بحثی هم در علل نسبت به معالیل داریم. وقت علل نسبت به معالیل یعنی علل خارجی، بساط نسبت به مرکبات یعنی علل داخلی. پس دو تا بحث میکنیم، یکی درباره علل خارجی که ابتدا شروع میکنیم، یکی بحث در علل داخلی که بعدا بحث میکنیم. الان از ولکل تل مقایستین مطلب رو تر میکنیم تا از فعمل مقایسه که جمله بعدیست وارد بحث در علل مباین بشیم. ولی کلتل مقایسته این هر دو مقایسه، مقایسه رو من در اینجا من عرضه کردن گرفتم که معنای آزاد کلمه است، ولی مقایسه من عرضه کردن نمیاد. هر کدوم از این دو عرضه سه تا مورد دارن، یکی عرضه، دو تا عرضه، هر کدوم از این دو تا عرضه، دو تا عرضه چی بود؟ یکی عرضه علل و علل مباینه و معالیل بود، یکی عرضه بساید و مرکبات بود. این دو تا عرضه ها بر در سه جا عرضه میشن، یکی عرضه میشن بر حس، یکی عرضه میشن بر عقل، یکی عرضه میشن بر طبیعت. ما هر سه رو باید بحث کنیم. الان در علل مباینه باید بحث کنیم، در علل که کل اجزا هم نیز باید بحث کنیم. این گفتم علالی که کل اجزا هم اشاره داره به این که علل رو به منزله اجزا قرار میدیم، نه خود اجزا، همونطور که توضیح دادم علل رو به منزله اجزا قرار میدیم، چون علل موصل علل معلولند، البته جزء هم موصل علل معلوله، اشکالی نداره، ولی خب علل رو در اینجا کل اجزا قرار میدیم به مناسبتی که عرض کردم. ولی کل تل مقایسته این، یعنی هر کدوم از دو مقایسه ارتباط دارند به حس، عقل، طبیعت، یعنی هر کدوم از دو مقایسه انتساب داده می شود، یک بار به حس، یک بار به عقل، یک بار به طبیعت، به این معنی که این دو نوع علت رو یک بار عرضه می کنیم بر حس ببینیم علت رو مقدم می گیری یا معلول رو، این دو نوع علت رو هم باز عرضه می کنیم بر عقل ببینیم علت مقدم یا معلول، همچنین در طبیعت. از تأمل مقایسه ما بین الحس و بین العلل، از اینجا میخواد شروع کنه در این بحث که علل و معالیل رو به شرطی که علل مباینه باشند نه کل اجزا باشند، داخلی نباشند، خارجی باشند، این علل رو با معالیل رو بر حس عرضه کنی. این بحث الان شروع میکنی که حس کدوم رو بهتر میشنسه و کدوم رو زودتر میشنسه. اینجا عرض کردم دو نوع علت و معلول درست میکنه که نوع دوم رو باز به دو قسم تقسیم میکنیم و مجموعاً میشن سه قسم. البته نوع دوم رو ابن سینا تصریحاً به دو قسم تقسیم نمیکنه، ولی از عباراتش میشه بیرون آورد. در واقع میشه گفت ابن سینا از سه قسم مطرح کرده، منتها یه چیشو خیلی زنی مطرح کرد، حالا اینو معلوم میشه. دو قسم علت و معلولی که داریم اینه که یا هر دو علت و معلول ما حسی هن، یا هر دو حسی نیستن. این که میگیم هر دو حسی نیستن، دو قسم درست میشه، بکی این که هر دو مجرد باشن، یکی این که علت مجرد باشه، عکسشو نداریم، عکسش علت مادی باشه معلول مجرد باشه نداریم، چون علت باید اشرف باشه، وقتی اگه علت مادی باشه معلول مجرد باشه لازمه که علت اخص باشه، اخص با سین، و این درست نیست. پس فقط این دو قسم داریم، یا هر دو مجردن یعنی علت و معلول، یا علت مجرده. مثلا فرض کنید که عقل فعال که مدبر عالم کون و فساده، عقل فعال مجرده و علت عالم کون و فساد مادی هست و معلول. در یه جا دیگه خداوند علت هست برای عقول، یا فرض کن عقل اول علت هست برای عقل ثانی، اینجا ها مجردی علت هست برای مجرد، یا خداوند علت هست برای اجسام تا علت با واسطه، اینجا مجردی علت هست برای مادی. داریم که مجردی علت باشد برای مادی، داریم که مجردی علت باشد برای مجرد، ولی نداریم که مادی علت باشد برای مجرد، اونو نداریم، لذا اصلا جزء تقسیم نمیاریمش. پس توجه کنید سه قسم علت و معلول مباین، علت و مباین با معلول پیدا کردیم. یک قسمی که هر دو حسی باشند، کبریت یعنی آتش کبریت علت می شود برای آتش هیزم. از کبریت هیزم روشن می کنی. خب حالا آیا این علت مائده چیه؟ در جای خودش گفتن علت مائده نمیتونه علت فاعلی باشه، ولی حالا بالاخره علته، علت مباینه هست. اینجا هر دو حسی هست، هم علت هم معلول. گاهی هم میبینید که علت مجرد، معلول حسی، گاهی هر دو مجرد. این سه تا مورد الان باید بحث بشه. بر حس عرضه می کنیم، حس چه می کنه؟ حس اونجایی که هر دو مجرد باشه که اصلا نمی تونه درک بکنه، که بعد بحث کنیم کدام اقدم کدام مؤخر، کدام عرب کدام غیر عرب. اونجا که حس منعزل از بحث،
در حرکت جوهر که
مولا
صدرا
میگه
که نفس از حرکت
مادی
متولد
میشه، اونجا چیه؟ علت و معلول نیست. اونجا بحث علت و معلول نیست. یک شیء داره به حرکت تکاملی حرکت میکنه، نه علت داریم نه معلول.
نفس بالاخره از این ماده متولد میشه نمیشه؟
نفس از ماده متولد نمیشه. غلطی که بگیم نفس از ماده متولد شدیم، اشتباهی است که بعضی در تفسیر عبارت صدرا دارن نفس اسمانیت الحدوثه فکر میکنن از ماده متولد میشه. معنیش این نیست. نفس رو عقل به عنوان یه امر جسمانی در ماده حلول میده. عقل فعال نفس رو به صورت یک امر جسمانی یعنی متکی به ماده و حال در ماده، در ماده حلول میده. از ماده صورت در نمیاد. ماده چیزی نیست که بخواد صورت رو تولید کنه. ماده پذیرای صورته. فلاسفه مشا میگن نفس مجرد رو به این ماده میده، حلولش نمیده تو ماده. صدرا میگه نفس مادی رو میده، حلولش میده تو ماده. فقط فرقشون اینه. هر دو میگن نفس از عالم تجرد میاد. یکی میگه نفس تنزل یافته در حد یک قوه جسمانی که باید حلول در ماده کند، یکی دیگه میگه نه، نفس مجردی که همون جوش مجرده افاظه میشه. هر دو میگن تعلق به ماده میگه، یکی میگه تعلق تدبیری، یکی میگه تعلق حلولی. و الا هیچ وقت صورت از ماده متولد نمیشه. این اشتباهی که بعضی‌ها فکر می‌کنند جسمانیت الحدوث بودن نفس یعنی این نفس از ماده متولد میشه. غلطه. صدرا این نمیشه. صدرا میگه این نفس لرزان غیر مجرد رو به ماده میدهن و چون ضعیفه باید در ماده حلول کنه. بعد کم کم قوی میشه، از حلول بیرون میاد. وقتی هم بیرون میاد زیلش رو تو ماده باقی میذاره. اون صدرش که قسمت انسانیه، یعنی مرتبه انسانیست و مرتبه حیوانی، این دوتا بیرون میاد. مرتبه انسانی کاملا، مرتبه حیوانی هم مختصرن، اما مرتبه نباتی و معدنی هنوز در ماده میمونه تا آخر، تا وقتی که مرگ حاصل بشه که از این ماده عنصری خارج میشه و در ماده برزخی داخل میشه، اما خروج دخول نیست که تناسخ میشه. اینا مباحثی است که در خود باید گفته بشه. در هر صورت من عرض میکنم صدرا قائل به این نیست که از ماده جسم متولد میشود، از ماده صورت نفس متولد میشود، این قائل نیست. از بیرون نفس تنزل یافته رو میدهند. مشرا میگه نفس بدون تنزل رو میدهند. نفس مجرد رو تنزلش میدهند بعد میدن، این قول صدراست. نفس مجرد رو بدون تنزل به ماده میدن، این قول مشرا. البته اینا مباحثی نیست که ما اینجا مطرح کنیم. سوال شد، من مختصر عرض کردم، مفصلش هم در جای خودش. در بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس و روحانیت البقا بودن، اکثر، حالا اکثر نگم، زیادی از اذهان رو من میبینم اشتباه فهمیدند کلمات صدر، ولذا نتونستن تا آخر همراه صدر برن. یه جا به بنبست رسیدن. لگر درست حرف صدر را فهمیده میشه، تا آخر همراه صدر را میگیم و میبینیم چقدر دقیق هم حرف زده. حالا گاهی حرفش با ظاهر شریعت نمی سازه اون بحث دیگه، ولی حرفش دقیق مرتب شده تا آخر اون هفته، تازه با بسیاری از ظواهر شریعت هم می سازه، با بعضی ها نمی سازه، خودش هم مدعیشی می سازه، خودش مدعیشی می سازه و توجیه می کنه. ما ها یه خورده سختگیری میکنیم، میگیم نمیسازه. خب داشتم این عرض میکردم اونجا که هم علت هم معلول مجرد باشن، یا اونجا که یکی از این دو مجرد باشه، در این دو مورد اصلا حس نمیتونه درک بکنه، تا بعد بحث کنیم که کدوم رو جلوتر درک میکنه، یا به تعبیری کدوم عرف این در حسه. حس در این دوتا مورد اصلا منعزله، کنار گذاشته است. بله در اون مورد اول حس دخالت میکنه که هم علت محسوس باشد هم معلول محسوس باشد، اونجا حس دخالت میکنه. خب اونجا چی میگه؟ اونجا نمیتونیم بگیم علت پیشش عرف است و اقدم است، یا معلول و علت با هم هست. گاهی میبینید علت و معلول جدا میکنه، اول آتش و کبریت رو میبینه، بعد آتش و ایزم. گاهی هم هر دو رو با هم میبینه، یکی رو جلوتر زیادی قرار نمیده. پس در اونجا که حوزه ادراکش نیست که اصلا وارد نمیشه، در اینجا که حوزه ادراکشه همه جا تقدم و تأخر رو نمیبینه، بعضی جاها تقدم و تأخر و بعضی جا معیت، یعنی علت و معلول رو گاهی با هم میبینه، گاهی هم جدا جدا میبینه. پس درباره حس توضیح داده شد که وضعش نسبت به عللی که مفارقند از معالیل و معالیل چیست، نسبت علل و معالیل، اونم علل مفارقه، معلوم شد بعض این حس نسبت به اینا چگونه است. تقسیم کردیم به سه قسم این علل و معالیل رو، در دو جا که اصلا حس راه ندادیم، در یه جا حس راه پیدا کرد، منتها گفتیم اونجا خیلی بند تقدم و تأخر و عرفیت نیست، بعضی جا تقدم هست بعضی جا نیست، گاهی تقدم هست گاهی تقدم نیست. فاما المقایسه ما بین الحس و بین العلل و المعلولات، بنابراین که علل مباینه باشند، یعنی علل داخلی نباشد، فاعل مفعول باشه یا غایت و ذوالغایه باشه. فاین کانت العلل و المعلولات هر دو محسوستن، فلا کسی را تقدم و تأخر لأحدهما علی الآخر حسن. یعنی اینطور نیست که بتونیم بگیم تقدم بیشتره، لا کسی را تقدمه، یعنی اینطور نیست که تقدم زیاد باشه، گاهی تقدم هست گاهی تقدم نیست، گاهی میبینید یکی رو زودتر قرار میده یکی رو دیرتر، گاهی مرد رو با هم. البته این نکته هم توجه کنید، اونجا که حکم به تقدم و تأخر میکنه، تقدم و تأخر رتبی نیست، چون حس تقدم و تأخر رتبی نمیفهمه، اونجا تأخر و تقدم زمانیه، یعنی میگه این کبریت اول روشن شد، هیزم بعدن روشن شد، بعدن روشن شد، یعنی بعدی زمانی، نه بعدی رتبی. پس اونجا هم که حکم به تقدم و تأخر میکنه، تقدم و تأخر رتبی، یعنی تقدم و تأخر علی و معلولی نیست، تقدم و تأخر زمانیه. گاهی هم میبینید هر دو رو با هم حس میکنه، چشم باز میشه هم آتش کبریت دیده میشه هم آتش هیزم، اینجا دیگه اصلا تقدم و تأخر نیست، معیته. گاهی نه، اول آتش کبریت رو میبینه بعد آتش هیزم میبینه، اینجا تقدم تأخر هست، منتها تقدم تأخر زمانی، یا کلید که میشه خونید حرکت ید و حرکت کلید هر دو حس میشه، منتها تقدم و تأخر در اینجا اصلا شاید دیده نشه، اگر چه تقدم و تأخر رو شاید حس ببینه، تقدم و تأخر رتبی زمانی نیست، در کلید و اینا تقدم و تأخر رتبی زمانی نیست، اما در مثل آتش و اینا که البته اونجا عرض کردم علت و معلول نیست، آتش کبد علت نیست برای آتش ایزان. من دارم به تسامح مثال میزنم.
اینجور
که حس میکنه مقدم رو کدوم حس میکنه علت علت رو جلوتر حس میکنه. گاهی هم ممکنه معلول رو ببینه ولی دیگه بعد نمیفهمه که اون آتش کبد مقدم بوده. یه وقت آتش کبد اول ببینه بعد آتش ایزان رو حکم تقدم زمانی میکنه. یه وقت آتش ایزوم میبینه دیگه آتش کبد رفته تمام شده، اونجا اصلا دیگه آتش کبد رو نمیبینه. یعنی وقتی رفت معلول رو دید اینطور نیست که علتی که قبلش بوده قبلا ببینه، ممکنه علت رو با معلول دوتایی ببینه. ولی اینطور که علت رو مقدم ببینه نیست. گاهی از اوقات نه علت رو اول میبینه بعد معلول. اینا تقریبا مطالعه که من از میکنم روشنه، خودتون تجربهشو دارید. اونجا که علت و معلوله مثل همین حرکت کلید که واقعا علت و معلوله، حرکت ید رو جلوتر از حرکت کلید میبینه ولی جلوتری زمانی. اگرچه عقل میگه در زمان با همن ولی او فکر میکنه که یکی جلوتری. گاهی از اوقات هم نه با هم میبینه، هیچ حکم هم نمی کنه. اینا دیگه عرض میکنم در مورد حس، اونجایی که حوزه دخالتش هست، نه در مجردات که نمیتونه دخالت کنه، در اون جایی که میتواند دخالت کند کسی را تقدم و تأخر لعهده مال الاخر نداریم. یعنی شاید یه وقت تقدم و تأخر باشه، شاید هم با معیت باشه. فلا کسی را تقدم و تأخر لعهده مال الاخر هستن. و این کانت، یعنی کانت العلل و المعلولات یا کانت العلل، میخوام از عبارتیشون هر دو مورد رو در بیاریم. اگر این علل و معالیل غیر محسوس باشند یا علل غیر محسوس باشد ولو معالیل محسوسند، عبارت تصریح نداره ولی از توی عبارت ما میخوام در بیاریم این مطلب. اگر چنین باشد فلا نسبت لأحدهما الی الحس، هیچ یک از این علت و معلول در حس به هم دیگه نسبت نداره. اصلا حس نمیتونه اینا رو به هم نسبت بده چون مجردش رو درک نمیکنه که بخواد به مادی نسبت بده، یا مجردی رو درک بکنه به مجرد نسبت بده. اصلا ادراک مجرد برای حس نیست. پس اینجا اصلا جای بحث نیست که کدوم مقدمه کدوم مؤخر. این حکم حس ظاهر بود. میفهمد و چه ذره که خیال، حس باطن هم که خیاله، اونم همین وضع داره. اگر علت و معالیل مجرد باشن یا یکی مجرد باشه خیال دخالتی نداره. اگر هر دو محسوس باشند فلا کسی را تقدم و تأخر لعهده مال الاخر، میگفتیم حسن، حالا میگیم خیالن. خب این بحث هم شد. علت و معلول را در فرضی که علت مباین باشد بر حس عرضه کردیم و روشن شد مطلب. نتیجه که گرفتیم توضیح دادیم
هر سه قسم.
هر حکمی که حس در سه قسم داشت خیال در اون سه قسم دارد. در اونجا که علت و معلول مادی باشند هر دو محسوس باشند، حکم خیال حکم حسه. اونجا که هر دو مجرد باشند یا یکی مجرد باشه باز حکم خیال حکم حسه، فرقی نیست.
خیال از آدم عقل نامی از اون طرف هم میبره.
این حرف ابن سیناست که خیال رو مادی میتونه، خیال رو مجرد نمیتونه. تازه صدرا هم که خیال رو مجرد میدونه میگه خیال میتواند موجودات مثالی رو درک بکنه، موجودات عقلی رو اجازه نمیده درک بکنه. خیال هم بنابر قول صدرا که بهره از تجرد داره موجودات مثالی رو درک میکنه نه موجودات عقلی رو، و موجودات مثالی رو اصلا مشا قبول ندارند که بخوان جزء بحث قرار بدن. الان توجه کنیم ما بحثمون بحث مشاییه، اون حرفای صدرا رو اینجا نگیرید، ابی نداره میارید منم تمیز میدم جدا میکنم مطلب معلوم میشه. ولی میخوام بحث کنم که تو ذهنتون جدا کنید مطالب از هم. الان ما داریم حرف مشا رو میخونیم، باید مبانی مشا تحفظ بشه. خیال رو مشا مثل حس میدونه، هیچ ارزشی بیشتری براش قائل نیستن جز این که خیال میتواند هر پنج تا حس رو عمل کند، یعنی به جای هر پنج تا حس باشد، در حالی که حواس نمیتواند. یعنی خیال میتواند دیدنی ها رو تخیل کند، شنیدنی ها رو هم تخیل کند، در حالی که باصره دیدنی رو میبینه ولی شنیدنی نمیبینه، سامعه شنیدنی رو میشنوه ولی دیدنی رو نمیشنوه، اما خیال همه رو تخیل میکنه. فقط فرقش با حس اینه که خیال هر پنج تا حس رو میتونه، کار هر پنج تا حس رو میتونه انجام بده، ولی مجرد نیست، مادیه. این نظر مشاهده. حالا نظر صدرا اینه که مجرده و به خاطر همین تجردشی که میتونه پنج تا کار رو یه جا انجام بده. اگر این تجرد نبود که نمیتونست پنج تا کار انجام بده. اگر مادیت بود تفرق بود. تفرق یعنی پنج تا کار جدا جدا، نه پنج تا کار با هم. خیال بنابر نظر صدرا مثالی رو میتونه درک کنه، بنابر نظر اشراق هم همینطور، اما بنابر نظر مشا اصلا مثالی موجود نیست که مدرکش خیال باشد یا چیزی دیگر. خب اما این در عقل میخواییم علل مباینه رو بر عقل عرضه کنیم، معالیل این علل رو هم عرضه کنیم، بعد ببینیم که عقل کدوم یکی از این دوتا رو زودتر میشناسه، یعنی کدوم پیش عقل اقدمه. میفرماد که هر دو جورش میشه. عقل هم میتواند اول علت را دریافت کند، بعد از علت به معلول برسد که ما اسمشو میذاریم لم یا برهان لم. هم میتواند اول معلول را ادراک کند و بعدا از معلول به علت برسد که ما اسمشو میذاریم ان یا برهان ان. هر دو در اختیار عقل هست. اینجا هم که انهو نمیتونیم بگیم کدوم باید عقدم باشه، میتواند یکی عقدم باشه ولی کدوم باید عقدم باشه لزومی نداره. از هر دو طرف میتونه عقل بره، هم میتونه علل رو عقدم بگیره هم میتونه معالی رو عقدم بگیره، اگرچه در صورتی که علل عقدم باشد عقل روشنتر مطلب رو میابه، چون از طریق برهان لم داره میاد و برهان لم قوی‌تره. ولی بحث ما در قوت و ضعف نیست، بحث ما در اینه که عقل کدوم رو به زودتر میابد. جواب اینه که هر دو، هر کدوم شد براش مهم نیست. از طرف علت میتواند بیاید که علت بشود عقدم، از طرف معلول هم میتواند بیاید که معلول بشود عقدم. پس هر دو شدنیست، نمیشه که باید این باشد یا باید اون باشد، ولی خب یکی از این دو قوی تر از دیگریست، شفافتر از دیگریست، این درش حرفی نیست. ابن سینا اینطور وارد بحث میشه، میگه چهار مورد رو ذکر میکنه، بعدم میگه ما این مطالب رو در صنعت برهان گفتیم، اینجا دیگه داریم تکرارش میکنیم. اگه میخواد توضیحش رو و تفصیل اقسام رو بفهمه باید اونجا مراجعه کنه. ایشون چهار مورد بیان میکنه. یکی این که عقل از طریق معلول به علت برسه، این میشه در این صورت معلول میشه عقدم. یکی این که عقل از طریق علت به معلول برسه، اینجا علت میشه عقدم. سوم این که عقل اولا علت رو بیابد بعد معلول رو، که به تعبیرشون معلول من قبل العله فهمیده شود، من قبل العله از ناحیه علت فهمیده بشه. اینو دو قسم میکنه، این همون پی بردن از علت به معلوله، ولی اینو دو قسمش میکنه، یعنی این قسم سوم با قسم قبل فرقی نداره، جز این که در قسم قبل گفت از علت به معلول پی میبریم، حالا در این قسم میگوید از علت به معلول به دو نحو پی میبریم، به دو نحو پی میبریم. یکی اینکه استدلال میکنیم، استدلال میکنیم علت رو یافتیم، انتصاب معلول به او را با استدلال میفهمیم، مثل اینکه خدا رو مثلا عقل ما در حد خودش درک میکنه، بعد میخواد بگه عالم فعل اوست. چطوری میگه عالم فعل اوست؟ نیافته که، ندیده، مشاهده نکرده، تجربه نکرده، اینجا از طریق استدلال وارد میشه. میگه عالم ممکن است، ممکن محتاج است، محتاج و ممکن باید منتهی شود به واجب و غیر محتاج. این چنین عالم رو مرتبط میکنه به خدا و میفهمد معلول رو از طریق علم به علت، منتها با استدلال. یعنی اینطور نیست که تجربه کرده باشد که این علت سازنده این معلوله، اینو با تجربه نیافته، چون همونطور که میدونید خدا ما رو شاهد نگرفته بر خلقش که بگه بیاد ببینید من دارم خلق میکنم، اینجور نبوده. پس عقل ما با تجربه نیافته که ما معالیل الهیم، با استدلال فهمیده. استدلالش هم تو که از کردم، ما همه ممکنیم، ممکن محتاجه، باید به غیر محتاج متکی باشه، غیر محتاج خداست. همه رو به این طریق با واسطه یا بی واسطه به خدا منتهی میکنه. و اگر عقل ما عالمه به علت میشود، با توجه به استدلال از علت به معلول هم پی میبرد، با توجه به استدلال نه با توجه به تجربه. این یه مورد. یه مورد دیگه اینه که عقل علت رو میابد و با کمک تجربه معلول رو به دست میاره. استدلال لازم نیست. خورشید همه روز میبینه که موجود میشه، روزم به دنبالش موجود میشه، میگه خورشید علت، روز معلول هم. با تجربه اینو میفهمه. البته تجربه هم یه نوع استدلاله، ولی حالا ما جداش داریم میکنیم. پس بالاخره عقل علت رو یافت، از علت به معلول پی برد، اما با تجربه. گفت هر وقت خورشید طلوع کند روز هم هست، اینو با استدلال نگفت، اینو با تجربه گفت. از علت به معلول پی برد، اما با کمک تجربه. پس توجه شدید این قسم سومی که ابن سینا توضیح میده که ما معلول رو من قبل العله بشناسیم، این همون پی بردن از علت به معلوله. اونجا دو نحو داره، دو نحو شده رو توضیح میده. یک نحو این است که با کمک استدلال پی ببریم از علت به معلول، دیگری این که با کمک تجربه پی ببریم. این سه مورد از مواردی که ایشون ذکر میکنه. مورد چهارم توجه کنید. بله خب، اما قسم چهارم، قسم چهارم این است که ما از معلول به علت پی ببریم، بعد از این علت به معلول دیگه پی ببریم. اینم شدنیه. معلول رو میابیم و علتش به دست میاد. مثلا خاک رو که یکی از عناصره میابیم، میگیم علتش چیه؟ علتش باید مثلا یه موجود مجرد باشه. خب اون عقل فعاله. بعد میگیم چون فرقی بین خاک و بقیه عناصر نیست، پس اون عقل فعالی که علت این خاک بوده به اذن الله علت هوا هم بوده، که پس پی میبریم از معلول به علت، از اون علت به معلول دیگر. حالا مثال دارم نرز میکنم، این مثال یا هر مثال دیگر. چهار مورد مثال زدیم، چهار مورد بیان کردیم، که البته یک موردش توجه کردیم تفصیل یه مورد دیگر بود. در واقع سه مورد گفتیم، منتها یه مورد رو یک بار مجملن توضیح دادیم، یک بار مفصلن توضیح دادیم. بعدشون میگه اینا رو ما در صناعت برهان گفتیم، کسی میخواد اونجا مراجعه کنه. اینم بیان عرضه علت و معلول بود بر عقل، که یافتیم سه جور میشه. یه وقت شما علت و معلول رو به عنوان این که متضاعفانن ملاحظه می کنید، عقل هر دو رو با هم درک می کنید. هیچ کدام عقدم بر دیگری نیست، یکی معلول یکی علت، و رابطه تضاعف هم بینشون می بینید. هر جا رابطه تضاعف باشد متضاعفان با هم ادراک می شن. اما ما الان بحثمون در تضاعف نیست، بحثمون در علت و معلوله که تأثیر و تأثیر باشه، نه تأثیر و تأثیر تضاعفی، تأثیر و تأثیر واقعی و خارجی، اونو داریم بحث میکنیم. نه اینکه این دوتا به عنوان دو مضاعف، بله به عنوان دوتا متضاعف حسابشون کنید با هم هم، یکی مقدم یکی مؤخر نیست، پیش عقل هر دو با هم میآیند، چون عقل اگر بخواد این مضاعف رو تعقل کنه متوقع بر اینه که اون یکی دیگر هم تعقل کنه، عبوبت و بنوبت با هم تعقل میشن. در هر متضاعفان این چنینه که تعقل دو متضاعف با همه. اما اگر شما به علت و معلول سبقه تضاعف ندید که بحث ما هم در همین جاست، اینجا اون وقت یکی اقدم میشن اندل عقل یکی مؤخر میشه، اینجا ما داریم بحث میکنیم. اونی که شما دارید مطرح میکنید در فرضیست که علت و معلول رو متضاعف هم دیگه بگید، در خارج عقل حکم تقدم و تأخر میکنه، حتما عقل حکم میکنه، شکی درش نیست. در خارج یا ملاحظه کنید تضاعف رو نیارید، عقل حکم تقدم و تأخر میکنه، یا به علت میرسد از اون به معلول یا از اون به معلول میرسد از اون به علت. دوتا رو به هم بخواد با هم درک بکنه معلوم میشه با دقت وارد عمل نشده، با دقت وارد نشده، مسلم یکی رو زودتر میگیره. شما همینجوری از بیرون دارید میفرمایید ممکنه علت و معلولی رو با هم بگیره و بحث تضاعف هم میگید مطرح نشه، این اصلا شدنی نیست که یه عقلی علت و معلول با هم بگیره، او یا علت اول میگیره یا معلول اول میگیره، دوتا رو با هم نمیگیره، چون تقدم و تأخر بر این دوتا هست.
در اینجا میگه هر دو مادی یا یکی مادی یا هر دو سوشان تفاوت نداره، مجرد بشن؟
نه، در اینجا دیگه مجرد و مادی تفاوت نداره. چرا؟ چون عقل هم مجردات رو میتونه ادراک کنه، هم مادیات رو میتونه ادراک کنه، حس نمیتونست مجردات رو ادراک کنه، لذا دو مورد از موارد علت و معلول رو ما در مورد حس مسکوت گذاشتیم، گفتیم حس در اینجا حکمی نداره چون نمیتونه وارد بشه، یکی اونجایی که علت و معلول هر دو مجرد باشن، یکی اونجایی که علت مجرد باشه. اما در عقل چه علت و معلول مادی باشن، چه هر دو مجرد باشن، چه یکی مجرد باشن، عقل در هر سه مورد میتونه حکم کنه و در هر سه مورد هم گاهی از علت به معلول پی میبره، گاهی از معلول به علت پی میبره. تفصیلی که ما در حس دادیم در باب عقل مطرح نیست، به خاطر اینکه عقل توانایی ادراک مجرد و مادی هر دو رو دارد. بله؟ نه، اگر واجب رو ادراک کرد گفتیم درک میکند، درک میکند معلول را از طریق استدلال، حالا که برعکس هم بشه ببی نداره، گاهی از اوقات در استدلال که ما میکنیم از ممکن به واجب پی میبریم. نه، گاهی از اوقات ممکنه واجب رو ادراک کنه بعد بگه اینا معالیل او هستن، گاهی هم نه، همونطور که در استدلالات علمی که برای اثبات واجب اقامه می شود ملاحظه می کنید، اولا معلول رو ملاحظه می کنید، می گیم معلول وجود دارد و چون محتاج است وجودش از خودش نیست، همینطور پیش می ریم تا بالاخره به واجب منتهی می شیم، اینجا از معلول به علت خیلی بود، اینم می شه. البته ابن سینا نمیخواد تمام اقسام رو استیفا کنه، چون میگه در صناعت برهان من این حرفا رو گفتم، اینجا فقط داره اشاره میکنه که مطلب این چنینه، فکر نکنید حالا کدوم حتما باید اقدم باشه، حتما اقدم نداریم، ولی این میتونه اقدم باشه، میشه میتونه اقدم باشه، اما مواردی که تصور میشود در باب علت و معلول اون موارد رو نمیخواد اینجا استقصا کنه، در جای خودش باید استقصا بشه، اینجا فقط میخواد به بعضی از اونها اشاره کنه تا این حکم استفاده شود که نمیتوانیم بگوییم باید کدام مقدم باشد، بلکه هر یک میتوانند مقدم باشد. این مواردی بود که ابن سینا توضیح داد، در صورتی که ما علت و معلول را در فرض مباینت علت بر عقل عرضه کنیم. و دو تا مثال میزنه برای اونجایی که از علت به معلول پی میبریم، یک مثال ریاضی یک مثال طبیعی، این دو مثال فقط باید توضیح بدیم. و من اصل مطلب رو از رو تطبیق میکنم، این دو مثال رو جا میزنم، بعد که اصل مطلب تطبیق شد دو مثال توضیح میدم. چون اگه بخوام مثال توضیح بدم، این مطالبی که الان از خارج گفتم فراموش میشه، مثال توضیحش مفصله. و اما عند العقل فإن العقل ربما وصلت إليه، إليه یعنی إلى العقل، العلة قبل المعلول. گاهی علت قبل از معلول وصلت إلى العقل. تعبیر وصلت إليه نشون میده که عقل ما عقل منفعله، یعنی باید بهش داده شود. گاهی علت در اختیارش قرار داده میشه قبل از معلول، گاهی معلول در اختیارش قرار داده میشه قبل از علت. یعنی عقل ما اگر ادراک میکند با وسیله معلم ادراک میکند، پس باید معلوم به او واصل شود، حالا چه اون معلوم علت باشد چه معلول باشد. بعد اون وقت یکی که واصل شد او کی میکند مسیر را تا به اون دیگری برسد. اولی باید بهش واصل بشه، وقتی بهش اولی واصل شد یعنی علت یا معلول، اون مسیر رسیدن به دیگری رو خودش تعیین میکنه، البته بازم با کمک معلم، ولی بالاخره یه حرکتی از خودش نشون میده. اون اولی نه، در اولی وصلت له. فإن العقل ربما وصلت به این عقل علت قبل از معلول، و فصلک من العلت الى المعلول، می رود از طرف علت تا به معلول منتهی شود. علت رو یافته معلول رو هم با جستجو به دست می آورد، حالا یا جستجوی زیاد یا جستجوی کم. کما اذا رعا مثال ریاضی است، و کما اذا علم مثال طبیعی است. این دو مثال رو فعلا اجازه بدید من معنا نکنم، برم سراغ بقیه حرفا، بعد که تمام شد برگردم این دو مثال رو توضیح بدم. و ربما وصل الیه المعلول، پیدا کرده دیگه، و ربما وصل الیه المعلول قبل از علت. گاهی از اوقات به این عقل معلول میرسد قبل از علت، فصلک المعلول الی العله، معلول رو طی میکنه تا به علت برسد، که این برهان میشه برهان این، این میشه این، اون اولی میشه لیم. این دو تا مورد، این وقت یعرف المعلول، این تفصیلیست برای قسم اول که از علت به معلول پی میبرد، تفصیل برای اونه. وقد یعرف المعلول من قبل العله، از ناحیه علت میشناسه، این اول علت رو شناخته، بعد از ناحیه علت میاد معلول میشناسه. اما تارتا من طریق الاستدلال که توضیح دادم، و تارتا من طریق الحس و تجربه که هم توضیح دادم. البته ایشون میگه حس، نمیگه تجربه، حس دقیق تر از تجربه است که من گفتم، چون تجربه باز به یه صورت استدلال برمیگرده. حس یعنی این که میبینیم که این معلول از این علت به وجود آمد، بعد که دیدیم حس ما اون دید خود شده خودش رو ارسال میکنه به عقل، عقل میگه خب پس این علت بود که من یافتم، معلولش هم همینه که حسم داره به من میگه. توجه میکنی چه عرض میکنن؟ اول معلول، اول علت رو عقل میابه ولی معلولش رو نمیابه. حس معلول رو درک میکنه، اون معلول رو در اختیار عقل میذاره، عقل میگه چه؟ پس اون علت بود، اینم معلول داشته که از طریق حس میشناسه، یعنی حس ارسال میکنه معلول رو به عقل. البته وقد یعرف المعلول من قبل العله تارتن من طریق الاستدلال و تارتا من طریق الحس. اگر اینطور بخونیم، من قبل بخونیم، این مورد سوم تفصیل میشه برای مورد دوم. اگر من قبل بخونیم تفصیل میشه برای مورد اول. اما اگر من قبل بخونیم، معلول رو قبل از علت میشناسه، مورد دوم همین بود که معلول رو قبل از علت میشناسه، تارتا من طریق الاستدلال تارتا من طریق الحس. ولی اینو تایید نمی کنیم، تارتن من طریق الحس خیلی روشن نمیشه، که اول معلول رو بشناسه، بعد از طریق حس علت رو بشناسه. آخه علت قبل از معلوله، چطور حس میشود؟ حس هر دو رو با هم میگیره. مگر این که بگیم چون حس هر دو رو با هم گرفته در اختیار عقل قرار داده، عقل تحلیل کنه علت و معلول رو بشناسه، بگه علت که قبلا شناختم اینم معلولش، اون میشه. پس من قبلم میتونید بخونید، من قبل هم میتونید بخونید، ولی ظاهرا من قبل گفته نمیشه. میگفت قبل الاله، قد یعرف المعلول قبل الاله، من نمی آورد. این من که میاره نشون میده که من قبل مرادش. اینی که من الان دارم توضیح میدم، ولی اینکه بعضی ترجمه ها رو من دیدم که اینجا رو قبل خونده بود و نپسندیدم. قبل به نظر من بهتره. البته ترجمه به قول مترجم تحت لفظیه، ولی گاهی به سمت آزاد شدن میره. اگه ترجمه آزاد باشه ممکنه مترجم مطلب رو درست فهمیده، منتها یه خورده آزاد ترجمه شده، چون کتاب ترجمه خیلی دقیق ترجمه شده و معلومه با زحمت ترجمه شده. دو تا از بزرگان با هم همکاری کردن این کتاب ترجمه شده، یکی مرحوم فاضل تونی، یکی هم محمد علی فروغی. ترجمه به قلم فروغیه، ولی خودش میگه با کمک فاضل تونی. همین جلد طبیعت ترجمه شده، کلش ترجمه شده به وسیله محمد علی فروغی با کمک فاضل تونی، و ترجمه بسیار ترجمه خوبیه. اما خب بعضی جاهای مقداری جای تعمل داره. عرض میکنم اول مقدمه ادعا شده تحت لفظی ترجمه میکنم، ولی یه ذره به سمت آزاد رفتیم. نمیدونم این کتاب یک بار سال 1316 چاپ شد، یک بارم سال 60 چاپ شد، با این فاصله. خریدار نداره، کسی به شیطان نداره، ناشر نمیتونه چاپش کنه. فکر میکنم الان تو بازار نباشه. فکر میکنم فقط همین جلد یک ترجمه شده. تصمیم داشته همه طبیعت ترجمه کنه، اصلا تصمیم داشته همه شفا رو ترجمه کنه. گفت از منطق نمیخواستم شروع کنم، از طبیعت شروع کنم، ولی ظاهرا به آخر نرسیده. فقط همین جلد یک ترجمه شده. خب ورو و ما عرف اولا معلولا، این مورد چهارمه که اگر سومی رو تفصیل اولی گرفتید این میشه مورد سوم. ورو و ما عرف عقل اولا معلولی رو فصل، که از اون معلول الال الا که میشه این، بعد سم مثلا که از این علت یافت شده به معلول دیگه که میشه لن. اول از معلول به علت پی میبره، وقتی علت رو به دست آورد از این علت به معلول دیگه پی میبره. و چه انا قد اوزهنا هذه المعانی فی تعلیمنا لصناعت برهان، گویا ما وقتی که صناعت برهان رو تعلیم میدادیم این معانی رو واضح کردیم برای تو. یعنی اینجا جای تکراره، اصلش اونجاست. اگر مطلب رو میخوای دقیق بفهمی، تمام شکوه رو میخوای متوجه بشی، باید به اونجا مراجعه کنی که جای بحث اونجاست. بله؟ و کعنا قد او ذهنا هذه المعانی، میفرمایید چرا کعنا گفت؟ خب انسان دیگه، انسانی که معصوم نیست باید کعنا بگه. اگر یکی از این معانی رو در اونجا فروگذار کرده باشد و نگفته باشد، دیگه نمیتونه قد او بگه قد او ذهنا، و دیگه کعنا قد او ذهنا، یعنی گویا ما همه رو گفتیم. اگرم چیزی از قلم افتاده اینقدر کم است که گویا همش گفته شده چعنا قد او ذهنا. این در صورتی است که چعنا رو مربوط کنیم به هذه المعانی، چعنا رو مربوط کنیم به هذه المعانی، یعنی هذه المعانی رو چعنا توضیح دادیم. اگرم یکی گفته نشده اینقدر کمه که چعنا همه رو توضیح دادیم. اما چعنا رو اگه مربوط کنیم به او ذهنا، این یه مقدار تواضع هم هست. که توضیح کامل دادیم، اما گویا توضیح کامل دادیم، شاید یه جایی هم احتیاج به توضیح داشت، ولی ما چون تو ذهنمون واضح بود مطرحش نکردیم. یه سومی هم، توجیه سومی هم داریم، و اون توجیه سوم اینه که ایشون نسبت به آینده که هنوز مطرحش نکرده که انا میگه و جا داره که انا بگه، چون آینده از هنوز بازش روشن نیست، الان نسبت به گذشته داره که انا میگه. شاید به خاطر این است که هر کسی ممکنه صنعت برهان رو نخونده باشه، بعد وارد طبیعت میشه. اخیشون میگه که انده ما توضیح دادیم، یعنی اینا توضیح دیگه. سلک المعلوله الال الا من المعلول نمیخواد، سلک المعلوله الال الا دیگه من المعلول نمیخواد، یعنی معلول رو طی میکند به سمت علت. خود من از عبارت استفاده میشه، احتیاج به من نداره.
این روح هم ها نمیشه که اون بادم من قبل بوده، این نباشه که وقت تکرار میشه.
نه، اون بالایی سومی معلول رو میشناسد از او علت را، اگر من قبل باشد معلول رو میشناسه از او علت را، در چهارمی معلول رو میشناسه از او علت را و از علت معلول دیگر را، این اضافه رو داره چهارمی، سومی نداره این اضافه رو، پس چهارمی تکرار سومی نیست. چه من قبل بخونید چه من قبل بخونید. خب بریم سراغ اون دو مثال از اما مناسبت حاضر علل المفارقه. بحث این است که علل و معالیل رو در فرضی که علل مفارق باشن مباین از معالیل باشن عرضه کنیم بر طبیعت. اون یه بحث دیگه است که ما عرضه کردیم بر حس تمام شد، عرضه کردیم بر عقل تمام شد، میخوام عرضه کنیم بر طبیعت که حرفیست که از اما مناسبت حاضر علل مفارقه شروع میشه. قبل از اینکه اون بحث شروع کنیم، این دو مثالی رو که جا گذاشته بودیم باید توضیح بدیم. اما مثال ریاضی، کما ازار الانسانو القمره مقارنن لکو کبن درجتهو اندر جوزهر و کانت شمسو فطرف الاخر من القدر فحکم العقلو بالکسوف. انسان حالتی رو برای قمر مشاهده می کند که اون حالت علت تحقق کسوفه، پس به علت میرسد با دیدن اون حالت. با دیدن اون حالت عقل علت رو ادراک میکند و با ادراک علت حکم به معلول یعنی کسوف میکند. پس توجه میکنید، میبیند با چشم ماه رو در چنین حالتی و این حالت علت کسوف است. بعد از دیدن عقل علت رو مییابد، چون آنچرا که حس میبیند به عقل ارسال میکند. پس وقتی حس این چنین وضعی برای قمر مشاهده کرد، عقلم اون وضع رو تعقل میکند و اون وضع میشود علت. پس عقل با تعقل این وضع علت رو یافته، بعد معلول رو که کسوفه حکم میکنه، یعنی از علت به معلول میرسه. این مثال برای از علت به معلول رسیدن به این بیانی که عرض کرد. اما اون حالت چه حالتیست که عامل پیدایش کسوف میشود؟ از علت به معلول برد، از علت به معلول. این توضیحی که عرض کردم روشن شد که از علت به معلول پیدایش، نه معلول به علت. چند تا مقدمه در اینجا من لازمه عرض کنم، بعد وارد برای توضیح میشم. مقدمه اول این که کسوف و خسوف در لغت هم بر تیرگی ماه میتواند اطلاق شود، هم بر تیرگی خورشید. و لذا گاهی کسوف گفته شده تیرگی ماه اراده شده، در حالی که رایج اینه که کسوف به تیرگی خورشید گفته میشه. گاهی این دوتا با هم اراده میشن چون لغتا فرق نمی کنه. بله در اصطلاح رایج شده، اونم رواجی که همه جا رعایت نشده. رایج شده که خسوف بر ماه گرفتگی گفته شود و کسوف بر خورشید گرفتگی. ولی هر چند این اصطلاح در همه جا رایج نیست. در بعضی نوشته‌ها کسوف گفته میشه، وقتی میگردید میبینید ماه گرفتگی مطرحه. در خود نوشته‌های ابن سینا هست که کسوف رو مطرح میکنه، ولی شرایط طوریست که پیداست داره ماه گرفتگی رو میگه. ولی توجه کنید در اینجا کسوف رو مطرح کرده و منظورش خورشید گرفتگیه. این مطلب اول. اگر چه با زحمت میتوانیم اینجا خسوف رو هم مطرح کنیم، ولی ظاهرا نه، همون کسوف مطرحه، یعنی واقعا خورشید گرفتگی مطرحه. این مطلب اول. مطلب دوم، درجه کوکب یعنی چی؟ درجه کوکب که گاهی درجه کوکب گفته میشه، گاهی درجه طولی کوکب گفته میشه. توجه کنید کوکب یک طول دارد و یک عرض دارد. کوکب طول دارد و عرض دارد. این طول و عرضش رو من توضیح بدم. عرض هر کوکب فاصله اوست با منطقه، با منطقه البروج. اگر این کوکب در منطقه البروج باشد ارزش صفر است، اگر بیرون منطقه البروج باشه ارزش محاسبه میشه. فاصله کوکب با منطقه البروج عرض کوکبه. منطقه البروج دایره عظیمه است در فلک هشتم. فرض کنید این اتاق رو کل منظومه شمسی، کل عالم زمین رو در وسط این اتاق قرار بدید، نه وسط کف، وسط فضا زمین رو قرار بدید. دور تا دور کمر این دیوارها منطقه البروج تصور میشه. فرض کنید دیوار و کف و سقف همه بشه فلک هشتم، همه بشه فلک هشتم، به صورت یک کره حساب کنید. کل کف و سقف و دیوار بشه فلک هشتم، زمینم وسط قرار گرفته. منطقه البروج موازی زمین به کمره این دیوار هاست، نه به کف است نه به سقف، به کمره دیوار ها. یعنی نه شمال نه جنوب، شرق و غربه. اینجوری تصور کنید که بله میخوام نحوه وقوع اون منطقه البروج نسبت به زمین رو ملاحظه کنم، میخوام توضیح بدم. یعنی منطقه البروج دور تا دور خط استوای زمین رو اشغال میکنه. توجه میکنید منظورم اینه که اگر کره زمین رو در وسط این اتاق فرض کنید، منطقه البروج رو باید در کمره های این دیوار ها قرار بدیم، کمره این چهار تا دیوار قرار بدیم. وقت بین منطقه البروج و زمین افلاکی فاصله است، عناصری فاصله است، زمین، هوا و آتش فاصله است. به این فاصله ها کار نداشته باشید. این فاصله ها شفافه و مانع دید نمیشه. شما چشم باز میکنید منطقه البروج رو از همینجا میبینید، تا اینجا روشنه. خب اگر ستاره‌ای در جایی واقع شود که شما مثلا پس این خورشید، خورشید طوریست که خورشید هم کوکبه دیگه، منتها کوکب سیاره. خورشید طوریست که ما که رو زمین ایستادیم، اگر از خودمون یه خطی رو رسم کنیم تا به خورشید برسیم، این خط به خورشید واصل بشه، به قطر خورشید بخوره، بعد این خط امتداد قطر خورشید رو پیش ببره، مستقیم میره به منطقه البروج میخوره. پس ما از اینجا میفهمیم که خورشید در منطقه البروجه. خورشید فلک چهارمه، منطقه البروج فلک هشتمه، اینا تو هم نیستن، ولی به این صورته که موازیه با فلک، با منطقه البروجه. منطقه البروج قسمتی از فلک هشتمه، فوق اون قسمت شمال فلک هشتمه، تحت اون قسمت جنوب فلک هشتمه. همه ستاره هایی که توی فلک هشتمن همه تو منطقه نیستن. قسمت فوقانی منطقه ستاره هاییست، قسمت تحتانی منطقه هم ستاره هاییست. خورشید وقتی که ملاحظه بکنید موازی منطقه است، یعنی اگه خطی از رایی به سمت خورشید بکشیم، این خط رو ادامه بدیم، به منطقه البروج بس میشه. حالا به کدام برج منطقه البروج فرق نمی کنه. اگر در مثلا فروردین باشیم به حمل برخورد میکنه، در اردیبهشت باشیم به ثور برخورد میکنه، در خرداد باشیم به جوزا برخورد میکنه، ها کذا. این خورشید در طول سال از منطقه البروج بیرون نمیاد، یعنی همیشه موازی با منطقه البروج. لذا عرض خورشید صفر، خورشید عرض نداره. گاهی گفته میشه عرضش صفر، گاهی گفته میشه عرض نداره. اما ماه اینطور نیست، ماه عرض داره، چون همیشه موازی منطقه نیست، همیشه موازی منطقه نیست، این عرض داره، یعنی فاصله داره با منطقه. اون فاصله رو شما عرض میگید. مثلا ببینید از خودتون خطی رو رسم میکنید تا به ماه برسه، این رو ادامه میدید، ادامه میدید، میبینید که به منطقه البروج برخورد نمیکنه، به یه جا دیگه برخورد میکنه که از اونجا با منطقه البروج فاصله داره. اون فاصله ای که این خط با منطقه البروج داره بهش میگیم عرض ماه. این عرض ماه، اما طول ماه یا طول هر کوکب، طول هر کوکب فاصله ای است که اون کوکب با اول حمل دارد. حمل اولین برج از بروج منطقه است. اون وقت این حمل هم 30 درجه داره، هر برجی به 30 درجه تقسیم میشه، چون کل بروج 12 تا، اون وقت درجات یک دایره 360 است. 360 رو بر 12 تقسیم میکنید، به هر برجی 30 درجه میرسه. حمل هم 30 درجه داره. اولین درجه از حمل معیار طوله، اون رو معیار قرار میدن. کوکب هر چقدر از اون اولین درجه حمل فاصله داشته باشه، اصطلاحاً میگن طول کوکب، و اصطلاحاً گفته میشه درجه کوکب. پس درجه کوکب یعنی مکان کوکب نسبت به منطقه البروج. حالا مکان حقیقی کوکب، من حقیقیش رو عرض نمی کنم، مکان کوکب نسبت به منطقه البروج میشه درجه کوکب. پس درجه کوکب روشن شد چیه؟ عرض کوکب رو گفتم، طول کوکب هم گفتم، درجه کوکب همون طول کوکبه، درجه طول هم گاهی گفته میشه. این مقدمه دوم. پس مقدمه اول درباره کسوف و خسوف بود که عرض کردیم گاهی هر دو به جای هم به کار میدوند، ولی رایج این است که کسوف رو از خسوف جدا کنیم. مقدمه دوم بحث در درجه کوکب بود که هم ما عرض کوکب شناختیم، هم طول کوکب. مقدمه سوم درباره جوزهره. جوزهر دو تا اطلاق داره. در یک اطلاق عبارت هست از ممثل قمر، در یک اطلاق عبارت هست از عقده، از عقده هر کوکبی. اقدرم توضیح میده، اول ممثل رو توضیح بدم که البته بعدا عزم میکنم که مراد در اینجا از جوزهر کدوم یکی از این دو معناست. فلک قمر چهار تا فلک داره، قمر چهار تا فلک داره، دو تا فلک مرکزشون زمینه، یعنی مرکز عالم. این دو تا فلک ها با هم موازی هستند و مرکز واحد دارند. یه فلک دارای محدب و مقعر و مثل هر کره دیگری، کره‌هایی که توشون خالیه مقعر و محدب دارن. مثلا شما یه لایه پیاز رو ملاحظه کنید، لایه پیاز محدب داره، مقعر داره، اون وقت یه زخامتی هم داره. زخامت لایه پیاز فاصله بین محدب و مقعرشه، بعد یه جوفی هم داره، تو جوفش لایه دیگر قرار گرفته. جوف غیر از زخامته، زخامت فاصله بین محدب و مقعره. شما فلک اول قمر رو که ملاحظه کنید زخامتی داره، که این زخامت بین مقعر و محدب قرار گرفته. محدب این فلک وصل است به مقعر عطارد، مقعرش وصل است به کره نار، یعنی به عالم کره فساد. کره نار هم نمیگیم، چون کره نار رو مشا قبول دارن، اشا قبول نداره. میگیم عالم کره فساد که دیگه همه قبول دارن. مقعره، نه اشتباه گفتم، مقعره این فلک اول متصل است به فلک دوم قمر، به فلک دوم قمر متصل نیست به عالم کره فساد. یعنی بعد از اینکه این فلک اول قمر تمام میشه، فلک دوم در دل اون فلک اول شروع میشه. اون وقت این فلک دوم محدبش همونطور که عرض کردیم به مقعر فلک اول چسبیده. فلک دوم قمر دارم میگم، فلک دوم قمر مقعرش محدبش به مقعر فلک اول چسبیده و مقعرش به عالم کون و فساد چسبیده. خب کل فلک قمر با همین دوتا تموم شد دیگه، چون مقعر این فلک دوم رسید به عالم کون و فساد، دیگه جا برای فلک سه و چهار نیست. فلک سه و چهار چطوری تصویر میکنیم؟ در زخامت فلک دوم فلک سه و چهار تصویر میکنیم، در زخامت فلک دوم. فلک اول زخامتش خالیه، خالیه نه که خلاه، یعنی چیزی توش نیست، فلک دیگری توش نیست، خود همون ماده فلکیه. در فلک دوم که زیر فلک اول قرار گرفته، دو تا فلک دیگه مندرجند، یعنی زخامت فلک دوم رو دو فلک دیگه پر میکنن. یکی فلک خارج المرکز که حامل هم نامیده میشه، یکی فلک تدویر که محل قمره، قمر توی تدویره. قمر مانند نگینی که در انگشتر ثابت می شود، در تدویر ثابت است. وقت تدویر تو خارج المرکزه، خارج المرکز توی این حامل، توی این فلک دومه که ما اسم فلک دوم مائل می زاریم. خب پس چهار تا فلک برای قمر درست شد، یکی اون فلک اولی، یکی هم سه تا فلک دیگه، که فلک اولی محیط به سه فلک دیگه است، ولی هیچ کدوم از سه فلک در سخنش و زخامتش نیستن، هر سه در جوف میشن. اما اون سه تا فلک یکیشون دو تا دیگه رو در سخن خودش جا داده. باز تدویر تو سخن یعنی زخامت خارج المرکزه. اینا مورد بحث ما خیلی نیست، لذا من در بارش خیلی توضیح نمیدم. اون اولین فلک رو که محدبش به مقعر عطارد متصله، یعنی فلک عطارد، و مقعرش این فلک دوم رو احاطه کرده، اون رو ممثل فلک ممثل قمر یا جوز هرمینا می دونه. از اون چهار تا فلک اون فلک اول جوز هرمینا می دونه میشه، فلک دوم مایل، سوم حامل، چهارم هم تدبیر. ولی فلک اول هم ممثل قمره هم جوزهره. این جوزهر در اینجا مراد نیست. این جوزهری که الان گفتیم در اینجا مراد نیست. جوزهری که ابن سینا میگه این نیست. اما معنای دوم جوزهر، معنای دوم جوزهر همون عقده است. جوزهرین یعنی عقدتین، عقده رأس و عقده زنب، که این مهمه و اینو باید توجه کنید. چون جوزهری که در اینجا اطلاق شده مراد همین جوزهری است که الان میخوام توضیح بدم. فلک قمر منطبق بر منطقه البروج نیست، بلکه قطع میکنه منطقه البروج رو. یعنی شما صدف رو ملاحظه کنید، صدف دو تا پوسته داره، دهنه این صدف باز بشه، دهنه که باز بشه یه زاویه‌ای تو دهان این صدف تشکیل میشه. اینو دقت میکنید که صدف رو که دیدین دیگه، صدف دو تا پوسته داره، یه پوسته زیرین یه پوسته رویی، و دهن رو که باز میکنه این دو تا پوسته باز میشن، اصلا یه زاویه تشکیل میشه، پوسته زیری و پوسته رویی. فلک قمر نسبت به منطقه البروج این حالت داره که مثل اینه که فلک قمر یه صدف باشد، منطقه البروج صدف دیگر، این دهان باز کرده باشه، که ملاحظه میکنید دو تا دائره است، مثلا دو تا دائره است که رو هم نیفتاده، بلکه جوری قرار گرفتن که زاویه بینشون تشکیل شده، و در دو نقطه فلک قمر منطقه رو قطع میکنه، یا فلک های دیگه فرق نمیکنه. این دو نقطه رو میگن جوزهر، دو نقطه تقاطع فلک قمر یا هر فلک دیگری با منطقه جوزهر نامیده میشه، عقدم بهش گفته میشه، هم جوزهر گفته میشه هم عقده، محل تقاطع فلک یک کوکب با منطقه البروج. اون وقت این دوتا عقده، یکیش شمالی میشه، عکسشون نشون میدن، عکسشون شالا بعدا نشون میدن، فعلا اون تصویرات رو داشته باشید. یکی از این دو عقده طوریست که کوکب از اونجا که میخواهد مسیرش رو ادامه بدهد به طرف شمال میرود. مثلا قمر وقتی میخواد فرض کنید مسیرش رو ادامه بده میره به طرف سقف. این تصویری که اول در اتاق کردیم یادتون باشه، قمر الان داره دور زمین میچرخه، روی اون فلک خودش داره میچرخه، از عقده جدا شده، یعنی از اون محل تقاطع رد شده. اگه از محل تقاطع رد شده به طرف شمال، یعنی به طرف سقف داره میره، اون عقده‌ای که قمر اگر از او رد شد به طرف شمال رفت، عقده شمالی نامیده میشه. بعد میاد به عقده دیگر میرسه که وقتی میخواد از اون عقده رد شه به سمت کف اتاق میاد، یعنی به سمت جنوب میاد، اونو بهش میگن عقده جنوبی. پس یا جوزهر شمالی و جنوبی، اون وقت اون جنوبی، اون این دوتا عقده، اونی که اشرف است یا سعد است رأس نامیده میشود، اونی که نحس یا اخص زنب نامیده میشه، که گفته میشه عقده رأس و عقده زنب. دیدی در تقویم ها مینویسه که خسوف است در نزد عقده زنب، یا کسوف است در نزد عقده رأس، اینا رو مینویسه، منظور همین جوزهره است. گاهی گفته میشه جوزهرتین یعنی عقدتین، عقده شمال و جنوب یا عقده رأس و عقده زنب. پس جوزهر یعنی اون عقده، یعنی محل تقاطع فلک کوکب با منطقه الورود که دو تا نقطه تقاطع داره، اون دو تا نقطه تقاطع رو جوزه هل می‌نامند. خب تا اینجا روشن مطلب؟ خب این سه تا مقدمه گفته شد، من میخوام وارد بحث بشم، یعنی میخوام مثال و توضیح بدم. قمر در منطقه البروج نیست، مثل شمس نیست، شمس در منطقه البروجه، قمر عرض داره، در منطقه البروج نیست. دقت کنید، حالا الان توضیح میدم، دقت کنید، شمس در منطقه البروجه، زمین هم موازی منطقه البروجه. اگر قمر در منطقه البروج بود چی اتفاق می افتاد؟ در هر دوری که قمر می زد یک بار خورشید می گرفت، یک بار خود ماه می گرفت، یعنی در هر ماهی، در هر ماهی یک بار خورشید می گرفت، یک بار ماه می گرفت، چون اینا روبروی هم قرار می گرفتن دیگه. خورشید که موازی با منطقه البروجه، زمین هم همینطور. اگر قمر هم اینچنین بود، هر سه موازی هم بودن، هر زمان که قمر از بین این دوتا رد می شد خورشید رو می بست، اون وقتی که تو سایه زمین وارد می شد خودش رو کدر می شد. یعنی باید در هر ماهی یه خسوف اتفاق می بوده، یه خسوف، در حالی که اینطور نیست، در طول سال حد اکثر 5 تا، حد اقل 2 تا اتفاق میفته، نه 12 تا، در حالی که با 12 تا اتفاق میفته. پس قمر موازی شمس و زمین نیست. بله، در وقتی که به عقده وارد میشود موازی میشود، چون بیرون از منطقه است، به عقده که وارد میشه وارد منطقه میشه، چون عقده یعنی محل تقاطع فلک قمر با منطقه. بنابراین وقتی که فلک، وقتی که قمر با گشتن فلکش به عقده رسید وارد منطقه میشه، وارد منطقه که شد احتمال کسوف یا خسوف است، عرض میکنم احتماله کسوف یا کسوف هست. پس همیشه کسوف یا خسوف اندل عقده انجام می شود، در جای دیگه انجام نمی شود. کسوف در حال استماع و خسوف در حال استقبال. اینو من لازم نیست خیلی توضیح بدم چون در عبارت نیامده. اجتماع یعنی اجتماع خورشید و ماه، استقبال یعنی فاصله بودن بین ماه و خورشید، 6 ماه فاصله. 6 ماه اگر فاصله بود بین خورشید و ماه خسوف واقع میشه، اگر اجتماع بود هیچ فاصله ای نبود کسوف واقع میشه. این البته میگم ربطی به بحث ما خیلی نداره، ما داریم کسوف رو میگیم، کسوف در حال اجتماعه، یعنی باید هم قمر مثلا در برج حمل باشه، هم خورشید در برج حمل باشه تا اجتماع تحقق پیدا کنه، اونم در یه درجه. و الا اگر 6 ماه بینشون فاصله باشه خسوف اتفاق میفته نه کسوف. خب پس در حال اجتماع، در وقتی که قمر وارد عقده میشه با شرایط خاص کسوف به کلی یا جزی اتفاق میفته. شرایط خاص که عرض کردم چون در عبارت نیامده توضیحش لازم نیست، فقط اشاره کنم باید فاصله از مجموع، از نصف مجموع القطرین کمتر باشه، قطر خورشید قطر ماه. اگر فاصله به اندازه قطرین بود خورشید و ماه مماس از هم رد میشن، هیچ کدوم حائل دیگری نمیشه. البته خورشید که حائل ماه نمیشه، ماه حائل خورشید نمیشه، قطر خورشید و قطر ما، یعنی این دوتا اگر به اندازه فاصله شون یعنی مجموع القطرین باشد، این دوتا از کنار هم مماس رد میشن، یعنی ماه مماس با خورشید زیر خورشید قرار نمیگیره، یعنی جوری قرار میگیره که اگه این ماه رو ببرید بالا، سطح ماه با سطح خورشید مماس میشه. در چنین حالتی کسوب اتفاق نمیاد، باید فاصله کمتر از نصف القطرین باشه که ماه بیاد زیر خورشید، که اگه ببریدش بالا ببینید که قسمتی از خورشید رو یا کل خورشید میپوشه. حالا حالات مختلف پیدا میشه، یا همه خورشید میپوشونه یا جزی از خورشید میپوشونه، اون وقت هم که همه رو پوشوند یا قطرش به نظر رؤیت ما برابر با قطر خورشیده یا کوچکتره. اگر برابر باشه تمام سطح خورشید پوشیده میشه، اگر کوچکتر باشه حلقه ای دور تا دور خورشید روشن میمونه، وسطش تاریک میشه. اینا دیگه اتفاقاتی میفته که ربطی به بحث ما نداره. مهم اینه که باید ماه در جوزهر واقع شود، ماه در جوزهر واقع شود تا این که کسوف اتفاق بیفته با شرایط. خب این روشنه. شرایط هم چی میگیم؟ خلاصش این است، خلاصه شرایط اینه که شمس هم در طرف دیگر قطر واقع بشه، یعنی قطر ماه رو اگر امتداد بدید بخوره به شمس، نره این طرف شمس، مماس با شمس نشه، بره بخوره به شمس. حالا یا به وسط شمس بخوره که بخواد کسوب کلی بشه، یا به کناره های شمس بخوره که بخواد کسوب جزئی بشه. بالاخره باید شمس هم انتهای قطر واقع بشه. صرف ورود ماه در جوزهر کافی نیست، صرف ورود ماه در جوزهر کافی نیست، بلکه باید شمس ماه وارد جوزهر بشه، شمس هم اون طرف قطر قرار بگیره. چون ممکنه وارد جوزهر بشه، همونطور که عرض کردم، خطی از ماه بکشید به خورشید نخوره، بیفته بیرون خورشید. در چنین حالتی ماه خورشید رو منکسف نمی کنه، بلکه باید خورشید اون طرف قطر قرار بگیره، یعنی طوری باشه که اگر از قطر ماه شما خطی بکشید به خورشید برسه. پس دو تا شرط برای تحقق کسوف داریم، یکی ورود ماه در جوزهر، یکی هم وقوع خورشید در طرف قطر. این دو تا شرط اگر حاصل شدند کسوف اتفاق میفته. اگر ماه وارد جوزهر نشده باشه کسوف اتفاق نمیفته، وارد شده باشه خورشید در طرف قطر نباشه، جوری باشه که اگر از ماه شما خطی رو امتداد بدید به خورشید نرسید، بیرون خورشید بیفته، بازم کسوف اتفاق نمیفته. پس وقوع کسوف مشروط به دو شرطه، یکی وقوع ماه در جوزهر یعنی در عقده، یکی هم وقوع خورشید در طرف قطر. حالا که این دو تا مطلب معلوم شد، ابن سینا اینطور میگه: اگر شما ماه رو مقارن ستاره ای دیدید که اون ستاره این در جوزهر بود، نمیگه خود ماه، ماه رو مقارن ستاره ای دیدید که اون ستاره درجهش این در جوزهر بود، یعنی جایگاهش اونجا بود، مکان حقیقیش اونجا بود، شما تشخیص میدید که ماه یا وارد جوزهر شده یا مقارن جوزهره، و در کسوف گفته میشود مقارنت هم کافیست. البته تعیین میکنن که مقارنت تا چه حد، 12 خورده یا 11 خورده درجه، مقارنت نباید زیاد باشه، باید در یه درجه خاصی باشه، که من درجهش یادم نیست، تعیین میکنن چه مقدار مقارنت باشه، یا باید وارد جوزهر بشه یا مقارن جوزهر باشه. اگر ماه مقارن شد با ستاره‌ای که درجهش اندل جوزهره، کشف میکنیم که ماه شرط رو پیدا کرده، یعنی یا وارد جوزهر شده یا مقارنتی که شرط کسوفه حاصل شده، مقارنت با جوزهری که شرط کسوفه حاصل شده. پس اگر شخصی یافت که قمر مقارن شده با ستاره‌ای که درجه اون ستاره این در جوزهره، و یافت که خورشیدم در طرف دیگر قطره، حکم می‌کند به اینکه کسوف اتفاق افتاده، چرا؟ چون شرایط کسوف یا به عبارت دیگه علت کسوف حاصل شده. علت کسوف این دو شرطی بود که گفتیم، ورود قمر، اقتران قمر با ستاره‌ای که درجهش اندل جا ظهره و وقوع خورشید در طرف قطب. این دوتا که حاصل بشن علت کسوف اتفاق افتاده، عقل حکم به کسوف میکند، از علت پی معلول میبرد، علت رو مشاهده میکند، پس به علت عالم میشود، بعد به معلول هم حکم میکند. روشن شد مطلب؟ خیلی احتیاج به نشون دادن شکل نیست، ولی در این حال شکل رو من نشون میدم. چه
طرف دیگه قرار
میگیره؟ الان توضیح میدم. اینو شکل رو که ملاحظه میکنید همه چی براتون روشن میشه. من دو مرتبه توی شکل مطلب رو تبیین میکنم. شکل رو از شرح ملخص چغنینی میاره. این شکل رو نشونش بدید. شما ها ملاحظه میکنید شکل مقدار کوچیکه، تو با دوربین نشون بدید. اون که میلرده دستتون بذارید اون پایه.
ایشون یک شداست که تموم شد، میتونه ایشون بگیره بعد منظم کنم پس از این
الان میخوام نشونش بدم. حالا باشه
مقابل دلی که که این درجه تو
کوکب رو آورده تا بفهمونه که ماه وارد جوزه شده. کوکب آورده تا بفهمونه ماه وارد جوزه شده یا اون شرایط فراهم شده. شکل رو نگاه کنید. این خورشیده، این ماه، این زمینه، این منطقه البروج فرض کنید، این رو فلک قمر فرض کنید. این ملاحظه کنید، این خورشیده، این قمره، این ارضه. این دایره رو فرض کنید منطقه البروجه، این دایره فرض کنید فلک قمره. قمر داره فلکش داره میچرخه، قمر از این جهان میاد تا میرسه تو عقده. به عقده که رسید، عقده ملاحظه میکنید محل تقاطع فلک قمر که این است و منطقه البروج که این است، محل تقاطع عقده است. این یک عقده است، این یک عقده است. حالا الان قمر وارد این عقده شده. وقتی وارد این عقده شده، اگر شمس جلوتر باشه، پشت سر باشه، قمر جلوشو نمیبنده، باید در انتهای قطر باشه که قمر درست مقابل خورشید قرار بگیره و مقابل زمین. بعد مقدار خورشید نورش میفته روی قمر، چون قمر کدره اجازه نمیده که نور ازش نفوذ کنه، پشتش سایه برقرار میشه. این سایه رو ببینید، سایه میفته رو قسمتی از زمین و قسمتی از زمین کسوف رو میبینه، همه ی زمین کسوف رو نمیبینه. لکه ابر رو دیدین گاهی جلو خورشید میگیره، یک قسمت از زمین سایه میشه، بقیه زمین میبینید که هنوز آفتاب هست. ما هم همینطوره، یک قسمت از زمین کسوف میشه، همه زمین کسوف نمیشه. پس دیگه عکس رو که ملاحظه کردن همه چی روشن شد. این عقده ها معلوم شد، ورود این فلک قمر میچرخه، وقتی چرخید قمر که به صورت یک نگین که در انگشتر ثابته، در تدویر یعنی در فلک خود ثابته، اونم با گردش فلک میچرخه، میاد تا به اینجا میرسه. اینجا که رسید وارد عقده میشه، یعنی وارد جوزهر میشه. وارد عقده که شد، اگر خورشید در انتهای قطر قرار گرفته باشه، نه اینکه یه خود جلوتر عقبتر باشه، وقت ماه حائل میشه بین خورشید و بین زمین، سایه ماه رو قسمتی از زمین میفته، اهالی اون قسمت از زمین خورشید رو منکسف میبینند.
خورشید در طرف دیگر
رو ببینند، در طرف دیگر رو ببینند،
در طرف خود ماه میشه،
این طرف دیگر قطب. ببینید یک طرف قطب که این قرار گرفته، یک طرف قطب هم خورشید قرار میشه. بله کجا؟
قسمت زیر عقده جنوبی.
خورشید اینجا قرار میگیره.
تاریخ
این بر زمین موضوع بده شهر. نظرشون میگه اینجا باشه.
اینجا باشه. چه فرق میکنه؟
طرف آخر خود.
اگر اینطور باشه که خسوف میشه، نه کسوف. نه خسوف نیست. اگر بخواد خسوف رو بگه، باید این ماه بیاد تو این عقده که سایه زمین بیفته روی ماه و نظر ماه روشن دیده بشه. اگر خسوف باشه باید ماه بیاد اینجا. اگر ابن سینا خسوف رو میگه، از کدام اینجا به نظر میسه که خسوف رو داره میگه، با خسوف هم گفتم سازگار داره. حالا اگر بخواد خسوف رو بگه، بله خورشید باید اینجا قرار بگیره، ماه باید اینجا قرار بگیره، که اون وقت خورشید این طرف قطب واقع بشه که خسوف انجام بشه. اگر نه که خسوف بخواد انجام بشه به همین وضعیست که عکسش رو مشاهده میکنه. خب حالا عبارت توجه کنید. کما اذا را الانسان القمر مقارنا لکوکب درجته عند الجوزهر، انسان قمر رو مقارن کوکبی ببیند که درجهش درجه اون کوکب عند الجوزهر، این همه توضیح داده شد، و کانت شمس فی الطرف الاخر من القطب، در این صورت فحکم العقل بالکسوف، چون علت رو یافته حکم به کسوف میکنه، یعنی به معلول هم حکم میکنه. این مثال ریاضی بود. اما مثال طبیعی خیلی طولانی نیست، اونم عرض کنم که مطلب تموم بشه. در مثال طبیعی میدونید که تب رو به سه قسم تقسیم میکنن. تب به سه قسم تقسیم میشه. تب یعنی بالا رفتن درجه حرارت بدن. بدن به طور غریزی حرارتی داره، اگر از این حرارتش بیشتر شد اصطلاحا میگن تب. پس تب یعنی بالا رفتن درجه بدن از درجه طبیعی، گذشتن از درجه طبیعی. این سه تا عامل میگن داره، سه قسمه. یکی هم ملیوم یعنی تب یک روزه، یا یک روزش تازه بازم زیادیه. این هملیوم تبیست که اتفاق میفته، دوام هم نداره. مثلا آدم دویده بدنش گرم میشه، اضافه بر حرارت غریزی گرم میشه. خب این مریضی نیست که احتیاجی به علاج داشته باشه، یه گوشه بشینه اون گرما یواش یواش از بدنش خارج میشه. یا رفته کنار بخاری نشسته، حالا بدن داغ شده، اینم هملیومه، اینم احتیاج به معالجه نداره، از بخاری فاصله میگیره، بدنش به حالت تعادل برمیگرده. دو تا همای دیگه هم داریم، یکی همدق یکی هملغب. هملغب یعنی تب نوبه که گاهی غایب میشه گاهی ظاهر میشه. همدق تبیست که دقیق میکنه بدن رو، لاغر میکنه. این دوتا واقعا مریضی هست، اون اولی مریضی نیست، این دوتا واقعا مریضی هست، اینا احتیاج به علاج دارند. هملغب رو میگن که منشأش عفونت اخلاطه. عفونت اخلاط، اخلاط یعنی خون یا بلغم، سودا، صفرا، این چهارتا رو میان اخلاط. اگر یکی از این چهارتا متعفن بشه و به قول امروزی چرکین بشه، تب آرز میشه. و ظاهرا از همه راحت تر عفونت خون معالجه میشه. عفونت های دیگه معالجه سخته. اونطور که الان من یادمه میگه که عفونت بلغم توی قانونچه چغمینی میگه، میگه عفونت بلغم گاهی تا 12 سال ادامه پیدا میکنه و معالجهش به سختی انجام میشه. اگه بلغم عفن بشه معالجهش گاهی 12 سال طول میکشه. معالجه میکنیم، این میره در داخل، هما میره در داخل، 2 مرتبه ظاهر میشه. هم که میگه یعنی نوبه، تب نوبه، یعنی گاهی مخفیه گاهی ظاهره. یه روز میبینی تب کرد، یه روز سالمه. خب پس علت تب عفونت اخلاط. حالا اگر عقل عفونت اخلاط رو درک کرد، برایش ثابت شد، تجربه کرد، یافت که این اخلاط عفن شدن، حکم به تب میکنه، چون علت رو که عفونت به دست آورده از علت به معلول واصل میشه. حالا عبارت توجه کنید، از کلمه این خیلی سخت نیست. بله؟
همدق علتش چیه؟
هم حالا اونم علت داره، اونم علتش عفونته، اونم علتش عفونته. من قبل رو توضیح دادم. و کما اذا علم ان الماده متحرکتون الى عفن، ماده متحرک است الى عفونت، یعنی داره میره متعفن بشه، چرچین بشه، ماده در اینجا این اخلاط. فیعلمو یعنی فیعلم العقل ان الهما کائنه، میفهمد که هما تحقق پیدا خواهد کرد. یعنی حالا که میبینه این اخلاط داره به سمت عفونت میره، چون میداند که عفونت منشأ تب است، حکم میکند که پس تب هم عارض خواهد شد، از علت پی به معلول برد. اینم مثال طبیعی که مثال آسانی بود، مثال ریاضی و طبیعی، هر دو رو متوجه شدید و ملاحظه کردید که در هر دو عقل علت رو اولا یافته و از علت به معلول ثانیا پی برده. بقیه مطالبی که در جلسه های گفته میشه، یکی همون بیانی که دیروزی که نشانه کرده که داره طرف دیگر قدر، یه بیانم این که انسان قمر رو مقارنن لکوکب ببینه، کوکب در روز دیده نمیشه، در شب دیده میشه. بنابراین این مسئله احتمالا مربوط به شبه، قمر رو همراه کوکبی ببینه. البته توضیح هم دادم، ممکنه جای کوکبی از قبل پیش ما معلوم باشه، قمر رو در روز مقارن اون کوکب بدیم، هر دوش میشه. هم میشه که این کسوف مراد هم کسوف خورشید گرفتگی باشه، هم ماه گرفتگی باشه، هر دوش درسته. ولی به نظر میرسه که مراد هم خورشید گرفتگی باشه بد نیست، هم ماه گرفتگی هم هست. توی عبارات بنیسی نرس کردم کسوف اطلاق شده بر ماه گرفتگی. استقبال نداریم، نه اجتماعی نه استقبال. اگه مگه از این کانر شمس و فطرف الاخر به نمخوت به استقبال در بیاریم، ولی ظاهرش استقبال نیست، با اجتماع سازگاره. حالا اصلا دیروز استقبال اجتماع هم تا حدی اشاره کرده، اما دیگه چون مورد حاجت نبود توضیح زیادی نداریم.